من میتونم بوی پولو هر جایی استشمام کنم. من هر جایی که میرم بلافاصله میفهمم پولو باید از کجا به دست آورد. یه بار به شوخی برگشتم گفتم که سنگ فرش هر خیابون از طلاست و من فقط اونو جمعش میکنم. اینا جملات بنیانگذار 45 شرکت بزرگ روی کره زمین هست. کسی که به جای اجرای نمایش یه نفره روح خلاقش رو به بیشتر از 90,000 تا کارمند دمیده و اینجوری اثر بخشی خودش رو چند برابر کرده. سال 1984 پادشاه سوئد جایزه کسب و کار بین‌المللی رو بهش اهدا کرد و سال 1988 مجله نظرسنجی اکونومیست کره این آدم رو به عنوان مورد احترام ترین تاجر در کشور خودش انتخاب کرد و دفتر یونسکو در سئول به خاطر سهم این آدم تو اقتصاد و تعهد به کار به عنوان مرد سال انتخابش کرد. تو زمان خودش هم به عنوان جوانترین و تنها بنیانگذار دارای تحصیلات دانشگاهی یه شرکت قولاسای کره‌ای معرفی شد. این فرد به عنوان یه ریسک پذیر جسور تو جهان سوم اتومبیلای کره‌ای رو به چکسلواکی میفرستاد و تو ایرلند شمالی دستگاه‌های ضبط ویدیویی تولید می‌کرد. و الانم این شرکت طراح میکروچیپ تو دره سیلیکون ولی هست. اتومبیل پونتیاک، بخشی از هواپیمای بوئینگ، جرثقیل چنگکدار کاترپیلار، کامپیوترهای لیدینگ ایج، محصولات ناماشنایی برای آمریکایی‌ها هستند که توسط این آدم تولید شده. جای تعجب نداره که سال 1991 فروشش از شرکت‌های مثل زیراکس هم بیشتر بود. بد نیست بدونید محصولات شرکتش تو ایران ما هم خیلی پرفروش و معروفه. این آدم با دست خالی و از صفر بعد از جنگ کره شروع به کار کرده و یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان رو ساخت. این آدم تجسم انگیزه و خیال پردازیه و همینم باعث شده که شرق آسیا رو به مرکز رشد اقتصادی تو جهان تبدیل کنه. تو کشور خودش شرکت‌های مشکل‌دار و ورشکسته رو می‌خرید و با احیای اونها رو به موفقیت می‌رسون. این کارآفرین بین‌المللی که تو این اپیزود می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم کسی نیست جز کیم وو جونگ یا کیم وو چونگ، بنیانگذار و رئیس شرکت بین المللی دوو. اگر درباره کسب و کار و بیزینس و شرکت دوو دوست دارید بیشتر بدونید و شخصیت آقای کیم وو جونگ رو بیشتر بشناسید، پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا و سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های پادکست کتاب جیبی. من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 72 پادکست کتاب جیبیه که در فروردین ماه 1402 منتشر میشه. این بار رفتم سراغ یک کتاب خاطر انگیز و قدیمی به نام سنگ فرش هر خیابان از طلاست، نوشته آقای کیم وو جونگ یا کیم وو چونگ که ما با آقای جونگ از این به بعد او رو میشناسیم. با هم بریم و با این آدم و افکارش تو کسب و کار و زندگی بیشتر آشنا بشیم. علت این که من کتاب رو انتخاب کردم یه خاطره بازی قدیمیه. یادمه که موقعی که مدرسه میرفتم یکی از دوستای عزیزم آقا کامران رمضانی که خیلی هم دوستش دارم و دوستان دوران بچگی منه که تا حالا با هم در ارتباط هستیم و الان یه مهندس خیلی قوی و تاثیرگذاره، به من گفت که فلان این کتابو خوندی؟ واقعیتش تا همین الان که دارم این کتابو خلاصه‌شو برای شما تعریف میکنم این کتابو نخونده بودم، ولی الان خیلی خوشحالم که دارم این کتاب رو برای شما خلاصه‌شو تعریف میکنم. امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت ببرید. قبل از اینم که خلاصه کتابو براتون تعریف کنم، دوست دارم که از یه پادکست خیلی خوب اینجا یاد کنم و تعریف کنم. پادکست کارکست. کارکست پادکستیه که دوست عزیزم جناب آقای محمد هادی شیرانی مدیریتش میکنه و راویش هم خودشه. کارکست هم یه جور پادکستیه که قشنگ شما حس و حال کسب و کار و بیزینس تو دنیا رو میتونید باش حس کنید، یه سفر بکنید به شرکت‌های مختلف، بیزینس‌های مختلف و اگه خودتونم یه موقع به فکر افتادید که کسب و کاری را بندازید، واقعا جرقه خیلی خوبیه، خیلی کمک میکنه به آدم. من خیلی دوستش داشتم و خیلی به ما کمک کرده. خواستم اینجوری هم از ایشون تشکر کنم و همین که بگم دو تا پادکست محمد هادی شیرانی رو بشنوید. یکی همون کارکسته که گفتم به بیزینس‌های معروف دنیا میپردازه و راز موفقیتشون. یکی هم مدرسه کارکست که میتونید بیزینس خودتون اگه خواستید راه اندازی کنید ازش خیلی کمک بگیرید. آدرس هر دو تا پادکست رو تو توضیحات اپیزود میذاریم که اگه دوست داشتید سر بزنید و بشنوید. و اما آقای کیم وو جونگ، بنیانگذار و رئیس شرکت بین المللی دوو که در سن 82 سالگی فوت شد، کیه و چه جور آدمیه؟ اینم باید بگم که درسته اشکالات و ایراداتی به کتاب وارده، ممکنه بعضیا بگن ایشون خیلی منمن میکنه، خیلی علمی نیست حرفاش، چنینه چنانه، همه اینا رو من میدونم. اما با این حال اولا شخصیت این آدم واقعا شخصیت خاصیه، تاثیرگذاره، خیلی الهام بخشه. سال جدیدو که داریم شروع میکنیم دیدم خیلی میتونه برای ما الهام بخش باشه تو کارمون. روحیه خستگی ناپذیری این آدم به نظر من خیلی جالب اومد، لذا توصیه میکنم که با این آدم و این کتاب بیشتر آشنا بشید. گرچه از زمان نوشتن کتاب گذشته ولی مطالبش همچنان تر و تازه است. خود آقای کیم وو جونگ اینجوری خودشو معرفی میکنه، میگه من تو دوران مدرسه خیلی فقیر بودم. البته ما تنها آدم فقیر مدرسه نبودیم، اون زمان فقر زیاد بود، اکثر مردم فقیر بودن چون کره در حال جنگ بود. من به همراه مادر، پدر و 4 تا برادرم در بخش چانگ چون دونگ سئول زندگی میکردیم. پدرم رو به زور برای جنگ کره بردن شمال کره. برادر بزرگترم رو هم که وارد ارتش شده بود درگیر جنگ بود. بنابراین من که در اون زمان 14 سال بیشتر نداشتم، شده بودم نونآور خانه. زندگیمون خیلی خیلی فقیرانه بود، ولی با این حال تمام وجود من عشق و امید و رؤیا بود. من مجبور بودم شکم مادرم و برادرامو سیر بکنم، به خاطر همین روزی 100 تا روزنامه باید میفروختم تا بتونم شکم خانوادمو سیر کنم. خیلی خسته میشدم، هم درس میخوندم هم کار میکردم، اما تونستم با همه اینها، با همه این فقری که داشتیم، خودم رو به دانشگاه برسونم. وارد دانشگاه یونسی شدم که 6 مایل از ما دور بود. 2 ساعت من بعد پیاده میرفتم چون حتی یه سکم تو جیبم نداشتم که سوار ماشین بشم. اما پر بودم از رؤیا، انگار که دنیا مال من بود و من میتونستم این دنیا رو بغل کنم. برام هیچ چیز غیر ممکن نبود چون پر بودم از رؤیا. به نظر من رؤیاها قدرت جهان رو تغییر میدن. کیم وو جونگ میگه من شرط میبندم تمام آدمایی که امروز دارن تاریخ جهان رو شکل میدن تو جوانی رؤیاهای بزرگ داشتن. بعد یه جمله موندگار درباره رؤیا میگه، میگه رؤیاها مثل سکان کشتی میمونه. ممکنه کوچیک و مخفی باشه سکان کشتی، اما مسیر کشتی رو تعیین میکنه. پس به نظر جونگ زندگی بدون رؤیا مثل کشتی بدون سکان میمونه. زندگی بدون رؤیا مثل کشتی بدون سکان میمونه. آقای کیم وو جونگ میگه وقتی ما 5 نفره شرکت دوو رو راه اندازی کردیم، کارمون رو با 10,000 دلار توی اتاق اجاره‌ای کوچیک تو گوشه یه ساختمون خسته کننده شروع کردیم. اما من یه رؤیای بزرگ داشتم، داشتن بزرگترین ساختمون تو کره. رشد کرد شرکتمون و این رؤیای من به حقیقت پیوست. در عرض 10 سال همین جایی که امروزه مرکز دوو هست رو خریداری کردیم. بعد یه رؤیای جدید رو شروع کردم و اونم این که این ساختمون با عظمت رو از پرسنل دوو پر کنم. اون زمان یه کار عظیمی مثل این واقعا قابل تصورم برای هیچ کس نبود. اما من این رؤیا رو در عرض 5 سال محقق کردم. الان که دارم این کتاب رو می‌نویسم، بیشتر از 100,000 نفر دوو پرسنل داره و این برای پر کردن 3 تا ساختمون مثل همین ساختمون فعلی دوو کافیه. کیم وون جونگ میگه که من الان رؤیاهای دیگه‌ای دارم. اول از همه ساخت با کیفیت ترین محصول در جهان، و این رویای بزرگ گنج من هست. برای مهم نیست که محصول چی باشه، فقط برای مهم اینه که بگن این محصول رو کیم وو جونگ ساخته و در نوع خودش بی نظیره. این اولین و مهمترین رویای منه و البته به نظرم میاد که این رویا تو آینده نزدیک و به راحتی به دست نمیاد، شاید این رویا زمانی به واقعیت بپیونده که من دو رو به جانشین مناسبی منتقل کرده باشم. رویای دوم من اینه که از من به عنوان یک کارآفرین مورد احترام یاد کنن. من نمیخوام به خاطر ثروتمند بودن شناخته بشم. من میخوام به عنوان یک متخصص برجسته تو زمینه کاریم تو خاطره ها بمونم. و سومین رویای من اینه که کمک کنم یه جامعه درست بشه که تو اون جامعه برای کارآفرینا احترام و ارزش قائل بشن. پس کیم وو جونگ 3 رویا داره: اول تولید با کیفیت ترین محصول، دوم مورد احترام بودن به عنوان یک کارآفرین، و سوم اینکه جهان از کارآفرین ها با احترام یاد بکنه. فلسفه زندگی خودش رو هم بر مبنای خوشبینی گذاشته. میگه من در تمام طول زندگیم هیچ وقت خوشبینی رو ول نکردم. حتی وقتی تو طول سفرهام به اطراف دنیا یه بار کابین هواپیما موقع بلند شدن آتیش گرفت، یک بار هم فکر مرگ به ذهنم خطور نکرد. ببینید خوشبینی من در چه حده. جوهره و مغز خوشبینی منم اینه که تو شرایط بحرانی اون شرایط رو فقط یه لحظه زودگذر ولو خطرناک میبینم. یه لحظه زودگذر و هیچ چیزی جز این برام نیست. اعتقادم اینه اگه کسی تو فرایند کسب و کار تو دام ناامیدی و بدبینی بیفته دیگه کارش ساخته است. اما خوبه بدونید جونگ معتقده چیزی که اون از خیلی از تاجرها متمایز میکنه اینه که تجربهش تو قبول مسئولیت شرکت‌های شکست خورده و متحول کردن اونا خیلی زیاده و اینو با اعتماد به نفس کامل میگه. به یه معنا خودش رو استاد احیای شرکت‌های ورشکسته دنیا میدونه. اما چجوری میتونه یه شرکت ورشکسته رو احیا کنه؟ میگه من نگاه همینه، وقتی دیگران شروع میکنن ناممکنها رو میشمارن، من شروع میکنم ممکنها رو شمردن. عجب جمله پرمغزیه. اونا میگن نمیشه نمیشه نمیشه، من میگم میشه میشه میشه. کدومها میشه؟ دنبال اون میشه ها میرم، ممکنها میرم. نویسنده این کتاب میگه تز من اینه، اگه توی پروژه فقط 1% شانس موفقیت وجود داشته باشه، من همون 1% رو به عنوان یه جرقه برای روشن کردن آتیش ازش استفاده میکنم. یه نمونه از این خوشبینی‌هاشو تو بحث‌های اقتصادی اینجوری بیان میکنه. میگه ما یه کارخونه تایرسازی رو تو سودان ایجاد کردیم و این اولین کارخونه بود که تا اون زمان تو سطح بین‌المللی به وسیله شرکت کره‌ای تو سودان ساخته میشد. جای ترسناکش این بود که دبا اصلا با کسب و کار تایر سر و کار نداشت. من فکر میکردم که خب 80% سودان صحراه دیگه، شهرها هم که کاملا از هم دورن، پس تقاضا برای حمل و نقل زمینی بالاست. اینجوری بود که من خوشبینیمو به کار انداختم، بازار رو دیدم، البته همه چیزم محاسبه کردم و محاسباتم درست در اومد و همین الان که دارم این کتاب براتون مینویسم، کارخونه تایرسازی ما شلوغ‌تر از همیشه است در سودان و مردم حتی تایرها رو پیش خریدم میکنن و این خوشبینی من بود که باعث این کسب و کار شد، در حالی که همه میگفتن نمیشه، من گفتم میشه. خب تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم آقای کیم وو جونگ بنیانگذار شرکت دو یه پسر بچه فقیر بود اما با آرزوهای بزرگ. اینقدر آرزوهاش بزرگ بود که اصلا فصل اول کتاب رو از 4 فصل کتاب کاملا به این رویا پردازیهاش اشاره میکنه که هم جالبه و هم مهم. بعد تو همین فصل رویاها به این سوال جواب میده که رویای خلاق از کجا میاد. خودش میگه که خیلی از مردم میگن که اگه برن کنار دریا یا برن تو کوه یا یه جای خلوت و ساکت، ایده های خلاقانه سرازیر میشه به ذهنشون. اما میگه من شخصا تجربم اینه که ایده ها زمانی جرقه میزنن که شما سخت وسط کار هستید. اصلا خلاقیت اگه میخواد زیاد بشه باید سخت‌تر کار کنید. سخت کار کنید ایده خودش میاد. هر چقدر شما تو طول روز سخت کار کنید، تو شب رویاهاتون هم واقعی تر میشه. خود رویا رو هم اینجوری تعریف میکنه، میگه رویا آرزوی انجام یه کاره. بعد از خودش مثال میاره، میگه من وقتی جوان بودم پدرم میگفت تو باید تاجر بشی، اصلا استعداد تجارت رو در تو میبینم، تو باید تاجر بشی. به خاطر همین از 15 سالگی من تو خواب میدیدم که یه تاجر موفق شدم. یه حرف عجیبی هم اینجا میزنه، میگه اگر میخواید موفقیت تو کسب و کار براتون تضمین باشه، به این جمله من باور داشته باشید: اگه کسی خودشو وقف یه کار بکنه هیچ وقت شکست نمیخوره. پس اگر میخوای رویاها تحقق پیدا کنه باید خودتو وقف یک کار کنی. میگه من آدم پرمشغله‌ام، طوری که هر سال بیشتر از 200 روز رو تو خارج از کشور میگذرونم و حضورم تو خونه خیلی کم رنگه. من حتی تولد همسر و فرزندام رو خیلی وقتا یادم میره. اما باید اعتراف کنم با این همه مشغولیت خیلی خوشحالم و به خودم میبالم. اینقدر خوشحالم که بعضیا میگن آقا تو دیوونه کار شدی. چطوری آخه میشه اینقدر کار کرد؟ میگه من از زمانی که کارم رو شروع کردم، شاید باورتون نشه، یه روزم مرخصی نداشتم. یادم نمیاد از اون طرف هم هیچ وقت با خانوادم ساحل رفته باشم. با این حال اصلا احساس ناراحتی پشیمونی ندارم. مردم در مورد من میگن آقا تو یه اسب بارکشی شدی، شدی برده کار، اصلا از زندگی چه لذتی میبری؟ اما من بهشون میگم که نه، لذت واقعی من تو کار کردنه. وقتی کار میکنم بهترین سرگرمی رو دارم و هیچی مثل کار کردن منو شاد نمیکنه. و غم انگیز اینه که مردم کار رو سرگرمی و تفریح نمیبینن، فقط یه ابزار میبینن که شکمشون رو باش پر کنن و این یه توهین بزرگ به اخلاق کاری. اصلا خود کار یعنی پیشرفت، موفقیت، یعنی کمک به خود، کمک به جامعه و همه اینا لذت بخشه. کار یک چیز با ارزشه و فقط با درآمد نباید ارزیابیش کرد. مثل مطالعه. مطالعه یک کار ارزشمنده و شما انقدر باید مطالعه کنید که بقیه بگن که از بس کتاب خونده دیوونه شده. یعنی خودتون رو وقف اون کار کنید تا هم نتیجه بده هم لذت ببرید. اینو خارج از کتاب من اضافه کنم که شما که الان دارید این پادکست رو و این اپیزود رو میشنوید، ممکنه به این حرفا هزار تا ایراد اشکال داشته باشید تا اینجا. مثلا در مورد همین که آقا تمام کار من شده کارخانه خواب، یعنی طرف شده کارخانه خواب، یعنی تماما خودش رو وقف کار کرده. خب این بده دیگه، این ایراده. زندگی تعادل میخواد، هر چیز به جای خودش نیکوست. به دنیا نیومدیم که کار کنیم. از اون طرف هم ممکنه شما جز اون دسته افرادی باشید که بگید نه اتفاقا حرفاش که خیلی درسته، ما این تو زندگی هم اینو دیدیم، تو کار اینو دیدیم، باید خودتو وقف یه کار کنی تا نتیجه بده. حرفای ایشون درسته. به هر حال شما ممکنه طرفدار هر کدوم از این دو نظریه باشید، اما از نظر ایشون میگه من از کار لذت میبرم و خودم رو وقف کار کردم و همین کار برای من سرگرمی و تفریحه. خودش میگه من هیچ وقت به زور سر کار نرفتم، حتی یه روز. هیچ کس هم منو مجبور نمیکنه برم سر کار، چون لزومی نداره این کار. سرگرمی منه، لذت میبرم ازش. حتی از کار بیشتر از گلف بازی لذت میبرم که ورزش پول داراست. حتی لذت من از کار کردن بیشتر از دیدن یه فیلم هیجان انگیزه. اصلا برام قابل مقایسه نیست. چی برام لذت بخشه؟ چی برام من انگیزه بخشه؟ این که میبینم توی سفارش، توی قرارداد برنده میشم. این از هر بازی و تفریح و گردشی برام لذت بخش داره. هر چی پروژم بزرگتر باشه توجه من بیشتر جلب میشه. وقتی میبینم سر یه قرارداد هر دو طرف قرارداد دستاشون رو به هم به نشانه رضایت فشار میدن، این یه شور و نشاط و انرژی به من میده که نگو و نپرس. خلاصه این که میگه من به معنای واقعی کلمه معتاد به کارم، حالا چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد. سخت‌ترین چیزم برای من اینه که بیکار باشم. استراحت برای من هم مرز شکنجه است. من سکون ندارم، دائما دارن حرکت میکنم. انگیزه منم برای کار کردن اینه که یه جهان بزرگ در انتظار منه و کارهای زیادی هست که باید انجام داد. بعد مثالی که از این نگاهش میاره اینه، میگه ما وقتی دوو رو تأسیس کردیم بلافاصله از مرزهای ملی رد شدیم، رفتیم سراغ بازارهای بین المللی. اون موقع هم صادرات یه سرمایه گذاری بی‌ارزش بود، کسی صادرات نمیکرد، اصلا به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه نمیکرد. شرکت‌های بزرگ اون موقع وارد کننده بودن، به صادرات فکر نمی‌کردن. اما من تو صادرات پیشگام شدم و این روحیه پیشگام بودنم تو صادرات ما رو رسوند به بازارهای بین‌المللی، از آمریکا گرفته تا اروپا. حتی بازار کشورهایی که اصلا کره باشون روابط دیپلماتیکم نداشت به دست ما افتاد. سودان، نیجریه، ویتنام، مجارستان، چکسلواکی، روسیه، لیبی، الجزایر، چین. اتفاقا بعد از اینکه ما این بازارهای بین‌المللی رو فتح کردیم تو این کشورها، روابط دیپلماتیک کره با این کشورها بهتر شد و شکل گرفت. پس جهان بزرگی در انتظار ما هست و کارهای نامحدودی داریم برای انجام دادن. این روش و سبک زندگی منه، این نگاه منه، حالا یا درست یا غلط، ولی نگاه منه. در جواب اونایی هم که به من میگن چقدر کار میکنی، من بهشون میگم که ببینید آدما قابلیت‌های شگفت‌انگیزی دارن، اما پنهانه. ما ازش بیخبریم. آدم ها باید این پتانسیل رو کشف کنن تا به موفقیت برسن. اگر اینجوری شدید دیگه مثل بقیه زندگی نمی کنید. اگر ما از 20% پتانسیل واقعیمون استفاده کنیم میشیم نابغه. اگر 30% پتانسیل واقعیمون استفاده کنیم میشیم قهرمان. پس این حرف رو منصفانه از من قبول کنید که هر کسی که نابغه یا قهرمان شده از افراد متوسط جامعه خیلی بیشتر قابلیتاشو بروز داده. نمونش ادیسون. قبل از اختراع چیزی یا آزمایش رو 200 بار تکرار میکرده. ما باید دائم خودمون رو وادار کنیم که بهتر و بهتر بشیم. معنی نداره که همین خوبه، همین خوبه. حفظ وضعیت موجود یعنی پسرفت. اینجاست که شما از بقیه میزنید جلو. چرا؟ چون بقیه ساکن و بی حرکت موندن. اصلا حرکت نکنید شما فلج میشید. شما باید نابغه خفته درونتون رو بیدار بکنید. یه بار دیگه این جمله شو بگم. شما باید نابغه خفته درونتون رو بیدار کنید. چه جمله قشنگیه. واقعا الهام بخشه. خب تا اینجای کتاب چی گفتیم؟ گفتیم آقای کیم و جونگ ما رو با رویاهاش و رویا پردازیهاش که شاید همش یا بیشترش به واقعیتم پیوست آشنا کرد. تو بخش دوم کتاب میخواییم از اهمیت مدیریت تو نگاه این آدم صحبت کنیم. با ما باشید با نگاه بنیانگذار دوو درباره مدیریت. اول اپیزود گفتم که کیم وو جونگ خودش میگه من پول رو بو میکشم هر جایی باشه و بلا فاصله موقعیت طلایی رو هوا میزنم و یکی از خصوصیات مهمه یه مدیر اصلا. میگه من تصمیمم فوریه و آنیه و در لحظه، اما نه بر اساس گزارش و تحلیل بقیه پرسنلم، بقیه کارمندم، بر اساس تجربه و اطلاعات دقیق و به روز خودم. سفرهایی هم که انجام میدم این اطلاعات به روز رو در اختیار من قرار میده. یادتونو گفتم میگه من 200 روز از سال رو تو سفرم. میگه وقتی من یه اطلاعات به روز از یه کشور دارم سریع میتونم تصمیم بگیرم، دیگه دست نمی کنم. مثالی که میزنه اینه، میگه زمانی که ما برای اولین بار وارد بازار ویتنام شدیم، من یه تیم بررسی فرستادم، گفتم آقا برید تو ویتنام اطلاعات برام بیارید. بعد اکتفا نکردم، خودم رفتم از نزدیک دیدم. دیدم آقا شنیدن که بود مانند دیدن. دیدم تولید منسوجات تو ویتنام خیلی خوب داره جواب میده. برای همین به جای اینکه تجهیزات جدید بخرم، گفتم از اون دوکایی که غیر فعال قدیمی تو کره داریم بیایم استفاده کنیم. 500,000 تا دوک کره‌ای که بیکار بود رو آوردم توی ویتنام. دستمزد اونجا پایین بود نسبت به کره، پرسنل زیاد بود. بنابراین شروع کردیم به کار کردن. هم اون دوکا ازش استفاده شد، همین که من اون دوکا رو با 20% هزینهشون خریدم آوردم ویتنام، خیلی ارزون. اینجوری من به جای 100 میلیون دلار سرمایه گذاری برای خرید این دوکا، 20 میلیون دلار بیشتر هزینه نکردم. تصمیم من چی بود؟ فوری بود. سری شروع کردم قرارداد نوشتن. چرا؟ اطلاعاتم از تیمم جلوتر بود، دقیق تر بود، سنجیده تر بود. حالا اگه یه شرکت نساجی اروپایی آمریکایی می‌خواست بره ویتنام، به این زودی‌ها نمی‌تونست تصمیم بگیره. اما من اینجوری معاملات مخصوص خودم رو مدیریت میکنم، چون سراسر دنیا سفر میکنم، از وضعیت جهان اطلاع دارم، میتونم سریع تصمیم گیری کنم. البته کارکنانم به من کمک میکنن، ولی در حد پیگیری نه تصمیم گیری. تصمیم فقط و فقط با خود منه. جونگ میگه که من تو دفترم به افراد آموزش میدم که این نوع کسب و کارا رو که باید کاملا با بازار هماهنگ باشه رو انجام بدن. اما مشکل اینجاست که هیچ کدوم از اونا تمام اطلاعات که من دارم که ندارن و من تمام این اطلاعات رو مدیون سفرهام هستم. این اطلاعات در مورد کشورها با خوندن و شنیدن به دست نمیاد. باید بری، ببینی، گفتگو کنی، افراد رو، شرایط رو از نزدیک بسنجی و بعد بتونی آنی تصمیم بگیری. مثال دیگه‌ای که از اهمیت تصمیم به موقع و در لحظه خودش میزنه، تجربهش تو بلژیکه. میگه سال 1984 یه پیشنهاد غیر منتظره به من شد. به من گفتن آقا بیا مدیریت یه پالایشگاه نفت تو یکی از شهرهای بلژیک رو قبول کن. یکی از مدیرامو فرستادم شرکت رو بررسی بکنه. اتفاقا این مدیر من متخصص بازارهای بین‌المللی نفتم بود. به من گزارش داد که آره اینا بین کارفرما و نیروی کارشون اختلاف افتاده، اوضاع خیلی اضطراریه و به خاطر همین میخوام مدیریت شرکت رو واگذار کنن. رئیس شرکت به شرکت‌های ژاپنی، آلمانی، آمریکایی پیشنهاد داده بود اما هیچ کدومشون قبول نکرده بودن. فهمیدم که اوضاع شرکت از جهت مالی خوب نیست، اما اگر درست مدیریتش کنم تمام اون پرسنل با من همراه میشن. از همه امکانات قدیمی شرکت استفاده کردم، کارخونه رو مدیریتش رو بازسازی کردم، سرپا نگهش داشتم و کارمندار اینجوری به کار علاقمند کردم و این یکی از ویژگی‌های مهم منه که یه شرکت ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی رو میخرم، احیا میکنم و به بازدهی و سوددهی میرسونم. ما شرکت رو خریدیم و سرپاش کردیم، اسمش هم عوض کردیم، گذاشتیم یونیورسال که همخونی داشت با نام دوو، یعنی جهانی بزرگ. ظرف یه سال شرکت متحول شد، انقدر خوب پیش رفتیم رئیس سابق شرکت پیشنهاد داد 5 برابر قیمت همین شرکت رو از ما بخره، ما بهش نفروختیم. به هر حال به خاطر این تصمیم من به عنوان یه متخصص تحول یه شهرت بین المللی پیدا کردم. این پروژه از نگاه جونگ ارزشمند بودنش به خاطر شهرت یا سودش نبود، بلکه به خاطر این بود که این پروژه برای جونگ یه گنج بود. چرا؟ چون به موقع تصمیم گیری کردن رو بهش یاد داد. جونگ میگه من تو طول این چندین سال همکارای زیادی رو باشون کار کردم، اما تنها ترین لحظاتم زمانیه که میخوام یه تصمیمی رو بگیرم. تو تصمیم گیری من تنهای تنها عمل میکنم. البته همکارام، کارمندام انواع کمک و اطلاعات رو میدن همونجور که گفتم، اما تصمیم نهایی چیه؟ با خودمه، اونم در لحظه و فوری و دقیق. اعتقاد آقای کیم وو جونگ اینه که مدیرایی که شکایت میکنن وقت زیادی از ما تو جلسات صرف میشه یا بگیم در واقع حروم میشه، دلیلش اینه که تصمیماتشون گروهیه، نه به وسیله یه مدیر رد بالا. بعد میگیم آقا چرا جلسات میذاری؟ میگه به خاطر اینکه ما میخوایم اطلاعات بگیریم. خب این اطلاعات جزئی اصلا نه مهمه، نه ضروری و مورد نیاز، پس خیلی از این جلسات بیفایده است. اطلاعات کلی رو شما بگیر، جزئیات هم شاید خیلی مهم نباشه، تصمیم گیری کن. اینو خارج از کتاب بگم که به نظر من این حرفش خیلی درسته. هر موقع سراغ طرفو میگیری کجاست؟ دو جلسه است. طرف شده دیگه علامه مجلسی، از این جلسه به اون جلسه. بعضی موقع من پیش خودم میگم اینا کی وقت میکنن کار کنن یا تصمیم گیری کنن، انقدر دو جلسن. اما وقتی آدم نگاه میکنه به سیستم تصمیم گیری و مدیریت این آدم، خیلی میبینیم شست رفته است، گیج کننده نیست. میگه من یه گزارش 3 صفحه‌ای برام بیارم، بهشون میگم آقا این میشد اینو تو نصف صفحه هم خلاصش کنی، نه 3 صفحه. اما مدیرها انگار عادت دارن به جای یه جمله گزارش 3 صفحه هی طول و تفصیل بدن. به نظر من جونگ مدیر اجرایی عالی برای تصمیم گیری فقط به نکته های کلیدی نیاز داره و بس. نکته های کلیدی، جزئیات نه. ویژگی این آدم اینه که اسناد و گزارش ها رو نمیخونه، میشنوه. اینم جالب بود برای من، میشنوه. میگه اینجوری هم تو وقتم صرفه‌جویی میکنم، هم خسته نمیشم. به جای خوندن گزارش اونو میدم دست دستیارم، میگم آقا نکته های اصلیشو در بیار. برای همین مدیرای من اغلب بدون کاغذ میان پیش من گزارش میدن، حرفا رو میشنوم، تصمیم گیری میکنم. از طرف دیگه تو مدیریت اینجوری عمل میکنم که اختیار مسائل جزئی رو به طور تام و کامل میدم دست مدیرم. میگم آقا در مورد جزئیات خودت تصمیم بگی، سراغ من اصلا نیا. واقعا این حرفش خیلی درسته. من که خودم کارهای مدیریتی کردم، این حرف ایشون رو کاملا تایید و تصدیق میکنم، میفهمم یعنی چی. واقعا تو مدیریت مدیر اگه وارد جزئیات بشه باخته. مدیر باید کلیت کار رو پیش ببره، باید رنگین کمانی مدیریت کنه. بهشون میگم آقا فقط برای تصمیمای مهم بیاین سراغ من، نه اینکه دم به ساعت دم اتاق من باشید، پشت دفترم باشید، این اینجوریه اون اینجوریه، اینا رو خودتون برید جمع جور کنید، به من ربطی نداره. سیاست جونگ تو بخش پرسنلی یا نیروی کارم خیلی جالبه. میگه مدیرا رو میذارم بالا سر رؤسای شرکت هام. میگم آقا رؤسای شرکت رو اولا خود انتخاب کن، خودم نظارت کن، من اصلا وارد نمیشم تو این چیزا. البته قبل از این خودم این کارو میکردم، اما الان که این کتابو دارم براتون مینویسم نه، روشم عوض شده. مدیر اجرایی ارشد منم از داخل شرکته و مدیر وارداتی نداریم. واقعا این حرفش هم خیلی قشنگ و به جا و دمت گرم. مدیر اجرایی ارشد از داخل شرکت، میگه من مدیر وارداتی ندارم. ای والله ارتقای مدیر به اینه که برسه به جایگاه بالاتر، بشه مدیر ارشد. چه انگیزه ای بالاتر از این؟ جونگ درباره دستیارش هم میگه، میگه واقعا شغل دستیار من خیلی سخته. میگه حالا چجوری انتخابش میکنم؟ هر 3 سال یه مرد جوان رو که فارغ التحصیل شده از دانشگاه انتخاب میکنم، از بین 5 تا کاندیدا مصاحبه میکنم حضوری و سخت یه نفر رو انتخاب میکنم. وظایف دستیارم هم خیلی سخته. هر روز صبح زود باید بیاد تو خونه گزارش خلاصه قراردادها و ملاقاتها رو به من بده. آخر شبم با من برگرده خونه. این دستیار حتی از همسر منم بیشتر با من هست. هر سفری که من میرم دستیارم با هم هست. سالی 200 روز من تو سفرم، تو تمام این سفرها باید باشه. تعطیلی و مرخصی نداره. دستیار تو سفر چمدونم رو هم میکنه تا یادداشتایی که تو جلسات برمیداره رو به من میده. حالا این دستیار تو طول این 3 سال خودش میشه یه آدم خودساخته که جونگ میگه من 2 تا فرصت بهش میدم. اول با هزینه شرکت بره خارج تحصیل کنه، یعنی تحصیلاتش رو تکمیل بکنه، یا اینکه نه یه پست مدیریتی تو شرکت قبول بکنه. بازم به نظر من ای والا دمت گرم به این سیستم مدیریتی آقای جونگ، روحت شاد. حالا یه سوال میپرسه از ما که شما اگه تو شرکتتون کارمندی داشته باشید که با پول شرکت بره قمار کنه چیکارش میکنید؟ 100% میگید اخراج. اما جونگ میگه من همیشه به کسی که اشتباه میکنه یه فرصت دوم هم میدم. یکی از کارمندان میگه تو خارج کشور کره رفته بود کازینو، 10,000 دلار پول شرکت رو قمار کرده بود و باخته بود، اما من اخراجش نکردم، خودم اون پول رو به شرکت برگردوندم، یه شانس دوم بهش دادم. حالا دلیل من برای نگه داشتن این کارمند چی بود؟ میگفتم اگه این آدم اعتماد به نفس و جرأت شرط بندی با یه دلال کازینو رو داره، چرا از این اعتماد به نفسش من تو کسب و کارم استفاده نکنم، تو شرکت استفاده نکنم؟ و الان این آدم شده یکی از مدیرای ارشد شرکت دوو. سوال دیگه‌ای که از ما میکنه اینه، میگه شما با مدیر تنبل شرکتتون چیکار میکنید؟ یه خورده فکر کنیم. معلومه دیگه، تذکر میدیم و اخراج میکنیم. اما جون میگه من یه وقتی متوجه شدم رئیس یکی از 22 تا شرکت گروه دوو تنبله. بهش گفتم که ببین یه گزارش 3 ماهه 200 صفحه‌ای به من بده از کار خودت. بعدم گزارش رو که گرفتم بایگانی کردم و نخوندم. مدیر فکر میکنه که من گزارش رو خوندم دیگه. تهیه این گزارش 2 تا فایده داره. یکی این که از نزدیک اون مدیر تمام جنبه‌های شرکت رو یه بار دیگه بررسی میکنه. دوم این که این کار من اونو مشغول نگه میداره و این روش درمان من برای مدیر تنبله. البته بعضی وقتا یه خورده از گزارشم میخونم که بتونم یه سری سوالاتم ازش بپرسم، اما روشم این تیپیه و این شکلیه. اینجوری تنبیهش میکنم. چند تا نکته مهم و کلیدی هم درباره مدیریتش کیم وو جونگ در این کتاب میگه. نکته اول این که میگه آقا نوآوری داشته باشید تو کارتون. اعتقادش اینه نوآوری اصلا برای زندگی و کار ضروریه. خلاقیت از نگاه جونگ با چند تا سوال از خودمون درباره وضعیت موجود شروع میشه. سوال اول، آیا من بیشترین تلاشمو کردم؟
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سوال دوم، آیا وضعیت فعلی ایدئاله؟ سوال سوم، آیا من میتونم محصول بهتری بسازم؟ سوال چهارم، آیا یه روش بهتری وجود داره برای انجام این کار؟ این 4 تا سوال از خودمون بپرسیم، شاید خلاقیتمون یه خورده جوونه بزنه یا جرقه بزنه، و اگه جرقه زد تبدیل به یه آتیش بزرگ میشه. مثالی که از نوآوری خودش میاره اینه، میگه وقتی اولین بار بعد از دانشگاه رفتم سر کار، به نمایندگی از یه شرکتی که توش کار میکردم مسئول این شدم که با یه بانک معاملات انجام بدم. چجوری؟ اسناد و مدارک شرکت رو میبردم بانک، اونا هم تایید میکردن یا رد میکردن و بعد میفرستن اگه تایید میشد به مقامات بالاتر. همینجوری من سر کار بودم و بیشتر وقتم صرف میشد به رفتن به بانک و برگشتن به شرکت. اینجا بود اومدم یه خلاقیت به خرج دادم که اون قبل از من کسی که بود و این کار انجام میداد به فکرش نرسیده بود. اومدم دیدم که آقا این کسایی که اسناد رو تایید میکنن کیان، دیدم بیشترشون خانم های کارمند هستن تو بانک. پس تصمیم گرفتم که بیام یه کاری انجام بدم. اون زمان شرکت یه انبار پر از پارچه بلوز ایتالیایی داشت، فروش هم نداشت، رو دستم مونده بود. من اومدم چیکار کردم؟ پارچه ها رو بردم پیش این خانم های بانک و با قیمت ارزون بهشون پیشنهاد دادم بیایید بخرید. اونا هم نه یکی نه دوتا، خودشون خریدن، به بقیه توصیه کردن، دوست و آشناشون گفتن آقا بیایید بخرید. اسناد شرکت هم هر وقت میرفت زیر دست اینا، تو کمترین فرصت میشد اولویت کاریشون تایید میشد، میرفت بالا. اینجوری هم پارچه های شرکت رو فروخته بودیم، هم اینکه کار اسناد و مدارک و تاییدش خیلی سریع راه میافتاد. نکته کلیدی دیگه که درباره مدیریت میگه اینه، میگه اگه مدیر شرکت هستید کاری کنید کارمنداتون احساس کنن شرکت مال خودشونه. این حرف معنیش اینه که به کارمنداتون حرمت بذارید. مثالی که میزنه میگه 10 سال پیش از نوشتن این کتاب، یه روز گرم و شرجی تابستون، من جلوی همین شرکتی که الان براتون توصیفش کردم که بعد دانشگاه توش کار میکردم و اسنادو میبردم بانک تایید میگرفتم، یه بار از جلوی این شرکت رد شدم. 10 سال گذشته، حالا دیدم آقا یه صف طولانی از مردم بیرون شرکت تو گرما وایستادن، زن هست، بچه هست، بزرگ هست، کارمندا، خانواده هاشون هم دیدم که پشت در صف کشیدن، همینجور عرق میریزن و وایستادن. حالا دردشون چیه؟ یه سری مطالبات دارن. بعد رفتم تو شرکت دیدم آقا مقامات خنک، راحت تو دفتر با تهویه مطبوع لم دادن و عین خیالشون هم نیست. رفتم پیش مدیر شرکت بهش گفتم که آقا شما 5 دقیقه وقت بذار بیا بیرون جلوی نور آفتاب مقابل این آدما باشون صحبت کن، احترام به اینا بذار. حالا بهانه‌شون چی بود که نمی اومدم تو آفتاب برای اینا صحبت کنم؟ 5 دقیقه بیرون گرمه، ما هم اینجا دفترمون کوچیکه، همه که جا نمیشن. بهشون گفتم آخه این چه بهانه ایه؟ اگه مدیر برای کارمندا و خانوادش که اعضای مؤثره یه شرکت هستن احترام قائل نشه، اصلا فاتحه اون شرکت رو باید خوند. هیچ بهانه ای از شما پذیرفته شده نیست. میگه از نظر من جون یکی از بدترین کارا تو جهان اینه که کنار وایستی نسبت به قضیه بی تفاوت باشی. اگه این مدیر احساس میکرد که آقا شرکت مال خودمه، اینم کارمندای منن، هیچ وقت وای نمیستاد کنار ناظر بی تفاوت باشه. نکته کلیدی سوم و آخری که تو درس‌های مدیریت جونگ به ما میگه اینه، میگه اگه دنبال سود هستی سعی کن به دیگران کمک کنی و دستشون رو بگیری. به خاطر سود خودت هم که شده، حالا اگه به خاطر انسانیت نیست، به خاطر سود خودت هم که شده این کارو بکن، گرچه تو برای انسانیت این کارو بکن. جونگ میگه وقتی من اولین بار بعد از تأسیس دوو با یه شرکت اندونزیایی کار کردم، یه قرارداد صادرات پارچه باهاشون امضا کردیم، اما یه دفعه دولت اندونزی یه سری محدودیت‌ها گذاشت برای واردات کالا. خب بیچاره این شرکت اندونزیایی با ما قرارداد طولانی مدت هم داشت، خورد به خنسی، افتاد تو ضرر دادن. چرا؟ چون قیمت پارچه سقوط کرد. حالا کاری که من کردم چی بود؟ اومدم جلوی ورشکستگی این شرکت رو گرفتم، نذاشتم بانک تصاحبش کنه. چجوری؟ اومدم مبلغی که شرکت مورد نیازش بود برای اینکه از ورشکستگی نجات پیدا کنه رو بهشون دادم. بانک دست و بال خودمونم پر نبود، اما دادم. یه سال بعد ورق برگشت، بازار اندونزی باز شد، قیمت پارچه کشید بالا. با اینکه قرارداد ما نصف قیمت بازار بود با اونا، اما شرکت اومد همپایه قیمت بازار برای پارچه‌ها به ما پول داد، یعنی 2 برابر قیمت قرارداد. من 30,000 دلار به شرکت داده بودم که ورشکست نشه، دست آخر تو این معامله با این شرکت 1,000,000 دلار سود بردم. من پاداش کمک به دیگرانم رو گرفتم. کمک به دیگران از نگاه جونگ همیشه پاداش داره، همیشه سوده و یه اصل بزرگ تو زندگی که کمک کنیم به دیگران. جونگ میگه ما تو دوو نگاهمونی که مطمئن باشیم شریکمونم تو تجارت به اندازه خود ما سود میبره. تلاش کردیم تو دوو این اثر رو روی مردم بذاریم که آقا تو معامله با دوو هیچ وقت ضرری نمی کنید. بعد از شنیدن رویاهای بزرگ آقای جونگ و بعد در فصل دوم نحوه مدیریت شرکت دووش، بریم سراغ موضوع مهم رشد و پیشرفت که دیدگاه‌های جالبی تو این زمینه باز بنیانگذار دوو داره که تو فصل سوم کتاب می‌خوایم بهش بپردازیم.
<تص->
کیم وو جونگ میگه که من زیاد به مردم میگم که جنگ کره باعث شد من به آدمی که الان هستم تبدیل بشم. چرا؟ چون من به خاطر سختیایی که تو جنگ کره به هم وارد شد، چون نوناور خانواده بودم همونجا که قبلا هم گفتم، خیلی زود طعم زندگی سخت رو چشیدم. قبلا گفتم که تو 14 سالگی مسئول امرار معاش خانواده بودم و باید شکم مادرم و برادر کوچیکم رو سیر میکردم و این البته به من یاد داد که فرصت ها از سختی ها پدید میان و این منو رشد داد. وقتی همه چیز خوب پیش میره، خب همه خوب عمل میکنن دیگه. وقتی همه چی به هم میریزه و میپیچه، اون وقته که مرد از غیر مرد و سره از ناسره معلوم میشه. اون وقته که باید خودمون بپرسیم تو این شرایط سخت چی منو از بقیه متفاوت میکنه. جونگ میگه چند سال پیش با یه ستاره فوتبال مجارستان مصاحبه میکردن. یکی از این خبرنگارا گفت آقا راز موفقیت شما چیه؟ جوابش خیلی جالب بود. این ستاره فوتبال مجارستانی برگشت گفت من هر وقت زمان دارم فوتبال بازی میکنم، شوت میکنم، تمرین میکنم. هر وقت نمیتونم زمان ندارم توپ شوت کنم، فوتبال بازی کنم، در مورد فوتبال حرف میزنم. هر وقت درباره فوتبال وقت ندارم حرف بزنم، بهش فکر میکنم و این منو از بقیه متمایز کرده. نویسنده این کتاب میگه به خاطر همین خیلی از من سوال میکنن که آقا معجزه دو چیه؟ میگم آقا معجزه تو کار نیست. ما فقط سختتر و سختتر کار کردیم و سعی کردیم تو کار خودمون بهترین باشیم و تمام فکر و ذکرمون هم دو بود. کار میکردیم، حرف میزدیم درباره کار و فکر میکردیم درباره کار. این ما رو به بهترین رسوند. خیلی ها میگن آقا شما تو این 25 سال یه رشد معجزه آسا داشتید، اما من بهشون میگم 25 سال نیست، 50 ساله. ما دو برابر شرکت های دیگه کار کردیم، فکر کردیم، حرف زدیم درباره کار و ما حتی یه لحظه رو از دست ندادیم. به اعتقاد جونگ یه روز برای همه 24 ساعته. تفاوتش تو چیه؟ خیلی جمله خوبیه، دقت کنید. تفاوتش تو نحوه استفاده از این 24 ساعت. درسته برای همه 24 ساعته، اما برای بعضیا 24 ساعت نیست. یه روز معادل 3 روزه. چرا؟ اگه یکی تو روز 3 برابر بقیه کار کنه، مطالعه کنه، یعنی 3 روز از بقیه جلوتره، نه یه روز. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه که از روزمون ما چقدر استفاده میکنیم. اینجوریه که بعضیا جلو میزنن و الا زمان که برای همه یکیه. یه سوال در زمینه رشد و پیشرفت از ما میپرسه، میگه به نظر شما پزشکا چرا مورد احترامن؟ یا نویسنده های مثل داستایوفسکی، کامو، کافکا چرا اینا هنوز تو خاطر مردم موندن؟ میگه به نظر من جوابش خیلی ساده است. اونا تو کار خودشون متخصص بودن و بهترین. اینا کارهایی کردن که دیگران نکردن یا نخواستن بکنن. پس برای رشد باید متخصص بشی. چجوری میشه متخصص شد؟ خودتونو تو کاری که دوستش دارید غرق کنید، وقف کنید. اون وقت میبینی که همه جو ایده ها سرازیر میشه به ذهنتون. تو استراحت و تو تنبلی هیچ ایده‌ای به ذهن هیچ کسی نرسیده. این نگاه ایشون البته و به نظر منم میتونه درست باشه. نویسنده کتاب سنگفرش هر خیابان از تلاست میگه به نظر من نبوغ 99% به تلاش شما بستگی داره، بقیهش به استعداد. شما باید برای نابغه شدن تو هر زمینه خودتونو توش قوطه ور کنید، غرق کنید، خودتون رو وقف اون کار کنید تا بتونید رشد کنید، پیشرفت کنید. بعد میگه از من سوال میکنن که آقا شما چجوری اینقدر سلامتی؟ تو این سن و سال چجوری اینقدر تون راه میری؟ خسته نمیشی از کار کردن؟ میگه اول اینکه من تو طول جنگ کره چون روزنامه میفروختم در روز 2 ساعت پیاده میرفتم و این یکی از پایه‌های سلامتیمه. اما علت اصلی خود کاره. کار مثل ورزش میمونه برای من. اعتقادم اینه کسی که خوب کار میکنه اصلا نمیخواد ورزش کنه. لذتی که من از کارم میبرم میگه حتی از ورزشای مثل گلف که این سرمایه‌دارا و پولدارا انجام میدن بیشتره. کار سخت راز سلامتی منه. کار کار کار. من همه نوع انرژی رو میگه از کار میگیرم. شاید بگید که کار آدمو فرسوده میکنه، برای سلامتی ضرر داره بیش از حدش. اما من میگم کاری که ازش لذت ببرید اینجوری نیست. خستتون نمیکنه. برای سلامتی مضر نیست. انرژی زای جوون نگهتون میداره. عرق ریختن تو محل کار به نظر من بهتر از عرق ریختن تو باشگاهه. پس کار هم سرگرمی منه، هم راز سلامتی منه. به نظر میرسه که تو عملم آقای جونگ همینجوری بود دیگه. 82 سال عمر کرد در حالی که همش هم داشت کار میکرد. میگه کمک بزرگ دیگه‌ای که من به سلامتی خودم کردم این که هر غذایی که بود میخوردم، همه چی خوار بودم، چون سفر میرفتم سر تا سر دنیا، برای همین هر کشوری غذای خودشو داره، من عادت داده بودم خودم بخورم از اون غذا. چون یه ضرب المثل قدیمی است که میگه غذا بهترین داروی پیشگیریه. اگر تو غذا خوردن هی شما ایرادگیر باشید، تو سطح بین المللی اگه بخواید کار کنید پیشرفت نمیکنه، چون همش درگیر چی بخورم چی نخورم. بخور آقا، بره دنبال کارش. بعد میگه که شما برای همراهی با دیگران باشون غذا بخورید. میخوای با یکی اونس بگیری، کمکت کنه، همراهیت کنه، باش غذا بخور. اگه آفریقا رفتید، غذای آفریقایی بخورید. آمریکا رفتید، غذای آمریکایی بخورید. حتی اگه با مزاجتون سازگار در نمیاد، عادت کنید. اینجوری دوستم زیاد پیدا میکنید. تا تو بحث رشد و پیشرفت هستیم، چند تا توصیه‌ام مهمون میکنه ما رو آقای جونگ. میگه که توصیه اولم این که هر وقت فرصت پیدا کردید بلافاصله وقت رو هدر ندید، سفر برید، سفر زیاد برید. سفر دریچه‌های جدید و افق‌های تازه‌ای رو به روی شما باز می‌کنه، پنجره‌های جدیدی براتون باز می‌کنه. فقط هم برای خوشگذرونی میگه سفر نرید. اگر تو هر سفر شما یه چیزی یاد نگیرید، میگه وقتتون رو تلف کردید. حالا خوشگذرونی هم کردید، کردید، ولی چیزم یاد بگیرید. توصیه دومی که دوستانی از همه نوع داشته باشید. و خود همین به دست آوردن دوست خوب میگه به اندازه سفر مهمه. یادتون باشه که اگه یه دوست نزدیک نداشته باشید، 100 تا آشنا براتون بیفایده است. دوست نزدیک برای شما لازمه. توصیه سوم، همیشه یه کتاب همراهتون باشه. چون کتابا تجربه های غیر مستقیمن دیگه. تجربه های دیگران رو میشه از طریق کتاب یاد گرفت. درسته تجربه مستقیم ما خیلی واقعی تره، اما مگه ما وقت و توانمون چقدره؟ محدود دیگه. نمیتونیم هر چیزی رو مستقیم تجربه کنیم. پس بیایم از تجربه دیگران استفاده کنیم، بهشون اعتماد کنیم تو کتاب‌ها. آخرین حرف کیم وو جونگ تو بحث رشد و پیشرفت که فصل سوم کتابم هست اینه که چه کسایی بیشترین تأثیر رو روی من کارآفرین داشتن. میگه یه وقتی مارتین بوبر به من برگشت گفت زندگی واقعا با یه ملاقات شروع میشه و من الان میتونم کامل این حرفش رو درک کنم. زندگی‌های ما تا حد زیادی تحت تأثیر کسایی قرار می‌گیره که باهاشون ملاقات می‌کنیم. میگه من تو زندگیم با آدم‌های زیادی ملاقات کردم، ولی فقط چهره اونایی که روم تأثیر داشتن تو ذهنم هست. اولین چهره، چهره مادرمه. چون پدرم تو جنگ کره که قبلا هم گفتم دستگیر شد و بردن شمال کره برای جنگیدن به زور، و این مادرم بود که ما 5 تا بچه رو باید بزرگ می‌کرد و موفقم شد و هممون رو فرستاد کالج. به نظر جونگ اگه هسته مرکزی فلسفه شرکت دوو رو بخواید بیان کنید، من میگم هسته مرکزی دوو فداکاریه. دلیلش هم فداکاری‌های مادرمه که ازش یاد گرفتم و همین رو تو شرکت الگو قرار دادم. دومین چهره تاثیرگذار زندگی من معاون دوو یعنی لی وو باک هست. همکلاسی دوران دبیرستانم. یه دانش آموز درس خوند و نمونه. وقتی من مجبور بودم به خاطر خانوادم کار کنم، از درس ها عقب میموندم و از مدرسه، این همکلاسیم بود که به من کمک میکرد تو درس ها که نمره بهترین رو بگیرم. وقتی هم دوو رو راه اندازی کردم، برای کمک دست نیاز به سمتش دراز کردم و او هم قبول کرد، کنارم بود. سومین چهره تاثیرگذار تو زندگی من معلم دبیرستانم لی سوک هی هست که زمانی که دارم کتاب رو مینویسم رئیس و مدیر عامل بنیاد دوو هست. سال سوم دبیرستان من یکی از بدترین دانش آموزای کلاس بودم. جونگ میگه که شرارتم خیلی زیاد بود، اما این آقای لی بود که منو شناخت، منو کشف کرد، منو گذاشت مبصر کلاس. همین زندگی منو عوض کرد. چرا؟ چون احساس کردم تو من یه چیزی دیده، منو مسئول نظم کلاس کرده، پس من باید الگوی بقیه باشم. آقای لی اولین کسی بود که پتانسیل و شخصیت پنهان منو شناخت، بهم اعتماد کرد. به نظر خودم ملاقات با این آدم نقطه عطف زندگی من بود. میرسیم به آخرین فصل کتاب، یعنی فصل چهارم، که رهبری از نگاه آقای کیم وو جونگ هست. مطالب جالب و شنیدنی تو این قسمت هم هست که توصیه میکنم با ما تا آخر همراهی بکنید. به اعتقاد نویسنده کتاب، سنگ فرش هر خیابان از طلاست. رهبر شدن مثل راه رفتن توی جاده پرخاره. فقط کسایی که زندگی خصوصی و خانوادگیشون رو میتونن فدا کنن باید رهبر باشن، رهبری کنن شرکتی رو، مجموعه ای رو. برای اینکه دو موفق بشه میگه من مجبور شدم زندگی خانوادگیمو فدا کنم. اینو بدونید، من هرگز بچه‌هامو تعطیلات نبردم و البته اونا هم هیچ وقت گله و شکایتی نکردن. به هر حال من برای رهبری دو آسایش خودم و خانوادم رو فدا کردم. اولین ویژگی منم تو بحث رهبری این بود که اگه چیزی برام ارزشمند بود اصلا برام مبلغش مهم نبود. از اون طرف اگه فکر میکردم پول دور ریختنه، یه خسیس به تمام معنا میشدم. مثالش اینه که ما شرکت ماشین سازی کره رو که راه انداختیم، تصمیم گرفتم تأسیسات رفاهی برای کارمندا راه بندازم، انگیزشون بره بالا. دستور دادم براشون سونا بسازن، آرایشگاه بسازن، خوابگاه بسازن، کافتریا بسازن. خلاصه ساخت و ساز شروع کردیم. مدیرای من با هم مخالف بودن، گفتن آقا تو این وضعیت بیپولی این همه هزینه کردن، به جاش میشه خرج تولید کرد، بدهی ها رو باش داد. درستم میگفتن البته، اما من تسلیم نشدم. چرا؟ تصمیم من این بود که اول باید پول رو برای رفاه کارمندام هزینه کنم تا ازشون بتونم توقع کار داشته باشم. روحیه اونا که تقویت شد، تولیدم میره بالا. دومین ویژگی بارز من تو بحث رهبری این بود که متخصص پول در آوردن بودم. خودشم میگه من هر جا برم بلافاصله میفهمم که پول باید کجا و چجوری در آورد. یه بارم میگه به شوخی برگشتم گفتم سنگ فرش هر خیابون طلاه و من فقط اونا رو جمع میکنم. همین. میگه من احساس میکنم کسی که استعداد پول در آوردن رو داره باید پول در بیاره. مثل کسی که استعداد ورزش داره باید ورزش کنه، حرفه‌ای هم ورزش کنه. کسی که استعداد موسیقی داره باید موزیسین بشه. اگه شما تلاش کنید بچه‌ای که بالقوه نوازنده است و تبدیل به یه مهندس بی استعداد کنید، این کارتون آب در هاون کوبیدنه. آخه چه کاریه؟ اگه شما پول رو به کسی که استعداد نداره بدید، به باد فنا میده. تازه استفاده درست از پول از خود پول در آوردن مهمتره. باید به این دقت کرد. سومین ویژگی جونگ تو رهبری اینه که الگو بود برای دیگران. اعتقادش این بود اگه سطح زندگی یه رهبر خیلی بالا باشه، بقیه هم همون سطح هم میخوان. میگه من کشورهای جهان سوم زیاد سفر میکنم، همراه کارمندان میرم تو همون خونه که برای اقامت اونها گرفتن، عیب و آرام نمیبینم. دلیلش هم اینه که هم میخوام ببینم چجور زندگی میکنن، باهاشون بیشتر وقت صرف کنم، بیشتر بشناسمشون، همین که از من به عنوان الگو درس بگیرن که آقا این نره فلان هتل. میگه شما به عنوان رهبر باید پایین‌تر از استانداردهای خودتون حتی زندگی کنید. این کارتون یه حاشیه امن براتون به وجود میاره و اگر از اون طرف برید تو سطح بالا زندگی کنید، دیگه پایین اومدن براتون خیلی سخت میشه، نمیتونید راحت بیاید پایین. تو این بحث الگو بودن جونگ این مثالو میزنه، میگه من وقتی برای اولین بار دفتر نیویورکم رو اندازی کردم، اجازه ندادم هیچ کارمندی ماشین بخره، فقط یه ماشین بود برای کارهای شرکت. کارمندا با اتوبوس و مترو میومدن سر کار و کارمندا از این وضعیت نه فقط شرمنده نبودن، افتخارم میکردن. میگفتن آقا اگه نداریم همه ندارن، نه اینکه هر کی با ماشینش بیاد پوز بده و فخ بفروشه به اون یکی دل اون یکی آب بندازه، نه هممون با اتوبوس و مترو میایم. و این از لحاظ روانشناسی خیلی مهمه. مثال دیگه میگه کارمندای من وقتی میرن برای خارج کشور ماموریت، حقوق بیشتر میگیرن دیگه، اما من میام چیکار میکنم؟ 15-20% حقوقشون رو تو بانک براشون پس انداز میکنم. چرا؟ وقتی برمیگردن وطن پس رفت نکنن، چون اگه تمام پولو بهشون میدم هر کسی بلده چی رو خرجش کنه دیگه، ولی اینجوری همیشه یه پسنداز براشون هست، دیگه به عقب بر نمیگردن. بعد از اون سفر دیدی طرف میره سفر، برمیگرده یه حق ماموریت میگیره، همه رو خرج میکنه، دوباره بی پول میشه، اینجوری جلوش گرفته میشه. نویسنده کتاب میگه یادتونه گفتم از استانداردهای خودتون پایین تر زندگی کنید، عادت به سطح بالا زندگی کردن نکنید وگرنه پایین اومدن سخته. مثالش از خودم اینه که درس آموز برای خودمم بود. میگه من سالها بود که تو خطوط هوایی با فرست کلاس اصلا سفر نمیکردم. دوستان تو شرکت‌های دیگه که بودن منو میکشوندن میبردن قسمت فرست کلاس، من میگفتم نه ناراحت نیستم، مشکلی ندارم، نشستم اینجا، چه اشکالی داره؟ حتما مگه باید فرست کلاس باشه؟ و افتخارم میکردم. تا اینکه افتادم تو دام. این خطوط هوایی کره به من یه مجوز سفر رایگان داد، اونم تو بخش درجه 1. به هر نقطه‌ای که از کره روی زمین می‌خواستم میتونستم سفر کنم، اونم تو بخش ویژه VIP. چون مشتری بزرگی بودم، این حالو به من داده بودن. چند سال گذشت شرکت‌های دیگه سرصداشون در اومد که آقا چطور به این آقا میدی این مجوز و رایگان بره فرست کلاس سفر به ما نمیدی؟ مجوز من کنسل شد. حالا دیگه میخواستم برگردم برم درجه دو بشینم، برام سخت بود. حالا بعد پول درجه یک رو میدادم، عادتم کرده بودم و البته این درس بزرگی برای من شد که اگه به خوشنشینی عادت کنی دیگه ترکش سخت میشه. یه مثال دیگه باز از ساده زیستی خودش تو رهبری میزنه، اینه میگه من هیچ وقت اولین دیدارم با طبقه سطح بالای آمریکا رو یادم نمیره. میگه مالکوم فوربز مرحوم سال 1987 به مناسبت جشن 72 سالگرد مجلش منو به این مهمونی خاص تو نیوجرسی دعوت کرد. مهمونا که خب رؤسای شرکت‌های بزرگ بودن، با لیموزین میومدن، با هلیکوپتر میومدن از سراسر آمریکا، اما من با همون کت شلوار کاری که پوشیده بودم همراه همسرم با ماشین بیوکی که مال شرکت بود، راننده‌ش هم مدیر کل دفتر نیویورک هم بود، اومدیم. اتفاقا این مسئله برای آقای فوربس هم اصلا مهم نبود. گرم دست منو گرفت، برد داخل مهمونی، به بقیه معرفی کرد و احساس می‌کردم که رفتار این مهمونا خیلی تجملاتیه. آخه چرا انقدر؟ بهشون انتقاد نمی‌کردم، اما واقعا شخصا از این اسرافی که می‌کردن ناراحت بودم که آقا یکی با هلیکوپتر، یکی با لیموزین اونچنانی، یکی با اسکورت، و به نظر جونگ هیچ چی مثل سادگی نیست و متأسفانه اغلب مردم سعی می‌کنن نشون بدن که بهتر از دیگران هستن، در حالی که تو زندگی واقعیشون اینجوری نیست. میگه من وقتی حداقل یه درجه زیر این سطح واقعی زندگیم زندگی کردم احساس راحتی دارم. شما اگر این روشو داشته باشید همیشه راحت زندگی میکنید. جمله طلایی جونگ تو اینجا به نظر من اینه، خیلی قشنگ گفته، دقت کنید. میگه افتخار کردن به میزان دارایی ها یه کار احمقانه است. چرا؟ چون معنیش اینه که من دیگه هیچ چیزی ندارم که بهش افتخار کنم جز همین دارایی هایی که میبینید. واقعا جملهش قابل تأمله. اینم تذکر میده، میگه من با داشتن دارایی مخالف نیستم، خودم هم دارم، اما نه اینکه بگم من مساوی داراییم هستم، نه، من خودمم و داراییم چیز دیگه است. منو با داراییم نمیشناسن، منو با خودم و ویژگی هام میشناسن. جونگ میگه به نظر من کسی که ثروت جمع میکنه اما نمیدونه چجوری برای دیگران به خصوص استفاده کنه فقیرترین فقیره، ثروتمند نیست. به عکس کسی که مالش کمه اما میدونه چجوری به نفع خودش و دیگران استفاده کنه، این ثروتمند حقیقیه. حرف آخرش تو بحث رهبری مربوط به مال و ثروت و دارایی ها اینه که هرگز هرگز پول رو معادل خودتون قرار ندید. ما مساوی پولمون و داراییمون نیستیم، ما خودمونیم و داراییمون چیز دیگه است. میگه من خودم مدیرعامل یه شرکت بزرگم اما دیوانوار کار نکردم فقط چند تا سکه جمع کنم. رضایت و خوشحالی من از موفقیت تو کار منو معتاد به کار کرده و چسبونده به کار، و من این موفقیت و شادی رو با هیچ چیزی تو دنیا، با هیچ مالی عوض نمی کنم. منبع قدرت من تو کار خستگی ناپذیرم همین نگاهه، همین شیوه رهبریه. پس من نمیخوام به عنوان یه آدم پولدار تو خاطره بمونم. این که تعریف نیه، یه توهین به یه آدمه که با پول تو خاطره بمونه. من میخوام به عنوان دستاوردهای موفقیت آمیز و توانایی هام منو تو خاطره هاشون نگه دارن، به عنوان کارآفرین موفق منو بشناسن. اینم میگه که میگه من تو سالهای اولیه تو دو جایزه های متعددی گرفتم و اعتقادم درباره جایزه اینه که کاملا کار درستیه. جایزه که به شما میدن شما رشد میکنید. البته این ستایشی که به واسطه جایزه از شما میکنن برای شما یه سری محدودیت هم میاره. نگاه من نسبت به جایزه اینه. چه جور محدودیتی؟ وقتی شما یه جایزه میگیری به خاطر شهرتی که دست آوردی دیگه هیچ حق انتخابی نداری جز اینکه سخت‌تر کار کنی که بتونی اون قابلیت‌ها رو حفظ کنی. و میگه این دقیقاً همون کاری بود که من کردم، چون نمیخواستم به اعتماد مردم جامعه‌ام خیانت کنم. سخت کار کردم و دوی که شما میشناسید نتیجه همین تلاش هاست. این اپیزود رو میخوام با این حرف نویسنده آقای کیم وو جونگ به پایان ببرم که میگه من به تجربه به این باور رسیدم که جایزه ها افراد رو به جایگاه های بالاتر هدایت میکنه. پس یه رهبر هر چقدر بیشتر جایزه بده به کارکنانش، بهتر و مؤثرتر اونها عمل میکنند. امتحان کنید، ضررش مال من، نفعش مال شما. چیزی رو که شنیدید اپیزود 72 بود از پادکست کتاب جیبی، خلاصه کتاب سنگ فرش هر خیابان از تلاست، نوشته آقای کیم وو جونگ. این اپیزود در فروردین ماه 1402 منتشر میشه. ممنونم از رضا بهمنی، پسر بسیار عزیز و دوست داشتنیم، که زحمت این اپیزود هم طبق معمول با او هست. ممنون که به این اپیزود هم گوش دادید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، خوشحال میشیم. ما رو به دیگران معرفی کنید، دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید، و اگه خواستید اسپانسر بشید به ما خبر بدید. روز و روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.